ساعت 15:03 بعد از ظهر در تهران. سلام، اینجا رادیو فرداست. من سپیده بهکام هستم. لاشه و جعبه سیاه هواپیمای روسی در شمال مصر پیدا شد. محمد جواد ظریف مذاکرات ایران با گروه 5+1 درباره اجرای برجام را خوب و سازنده توصیف کرد. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران از ادامه تلاش‌ها برای شناسایی مفقودان حادثه منا خبر داد. مقام‌های مصری اعلام کردند هواپیماهای نظامی این کشور لاشه و جعبه سیاه هواپیمای روسی را که صبح روز شنبه در منطقه کوهستانی در شمال مصر سقوط کرد یافتند. همکارم فرین عاصمی اینجا در استودیو با ماست تا درباره جزئیات بیشتر این خبر بهمون بگه. فرین، آخرین خبرها چی از درباره سقوط این هواپیما؟
سپیده، همونطور که گفتی لاشه و جعبه سیاه هواپیمای روسی در منطقه کوهستانی در شمال مصر پیدا شده. در روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور روز اول آبان یعنی فردا یک شنبه را به عنوان روز عزای عمومی اعلام کرده برای قربانیان این حادثه. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده که کمیته تحقیقات روسیه یک پرونده جنایی را برای سقوط این هواپیما باز کرده و روسیه اعلام کرده که مقررات امنیت پرواز یا مقررات آماده سازی هواپیما قبل از پرواز احتمالاً نقض شده. تیم تحقیق کننده قراره که از سن پترزبورگ به مصر سفر بکنه تا از نزدیک این حادثه رو دنبال بکنه. خبرگزاری اسوسییتد پرس هم گزارش داده که سخنگوی دولت مصر گفته 50 آمبولانس به محل سقوط هواپیما اعزام شدن تا اگه کسی از این حادثه نجات یافته و به درمان نیاز داره بهش کمک کنن. با این حال احتمال میره که همه سرنشینان هواپیما کشته شده باشن.
فرین، دلیل سقوط هواپیما مشخص شده؟
هنوز مشخص نیست. وزیر هوانوردی مصر به خبرگزاری رویترز گفته که هنوز علت سقوط معلوم نیست و خیلی زوده و نمیشه گفت که به چه دلیل سقوط کرده. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس خبر داده که اوایل روز شنبه امروز ایمن المقدم، یک مقام مصری در کمیته سوانح هوایی، به رسانه‌های محلی گفته که این هواپیما برای مدت کوتاهی ارتباطش با برج مراقبت رو از دست داده، اما سالم هست و در فضای هوایی ترکیه بوده در اون مدت. همین مقام، یعنی همین آقای ایمن المقدم در که مقام داره در کمیته سوانح هوایی، ساعتی بعد به اسوسییتد پرس گفته که هواپیما سقوط کرده و خلبان قبل از اینکه ارتباطش با برج مراقبت قطع بشه اعلام کرد که هواپیما دچار مشکلات فنی شده و اون قصد داره که هواپیما رو در نزدیکترین فرودگاه به زمین بنشونه و هواپیما در نزدیکی فرودگاهی در منطقه العریش سقوط کرده. ظاهرا قبل از اینکه بتونه هواپیما رو به زمین بشونه خلبان این هواپیما سقوط کرده. این محلی که هواپیما سقوط کرده محلیه که ارتش و نیروهای امنیتی مصر با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش در اونجا می‌جنگن. برای همین ابتدا یک گمانه زنی هایی بود که امکان داره که گروه خلافت اسلامی هواپیما رو سرنگون کردن. اما خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که این شبه نظامیانی که در شمال صحرای سینا هستن تاکنون هیچ هواپیمای مسافربری یا جتی رو سرنگون نکردن و خب هنوز دلیل سقوط هواپیما مشخص نشده به طور واضح.
این هواپیما از کجا پرواز میکرده و اصلا به چه مقصدی میرفته و شمار کشته شده ها رو آیا اعلام کردن تا این لحظه؟
هنوز شمار کشته شده ها دقیق اعلام نشده. هواپیمای مسافربری روسی ایرباس A321 بود. 217 مسافر داشته، 7 تا خدمه پرواز داشته و 17 تا از این مسافران کودک بودند و 20 دقیقه بعد از اینکه از شرم الشیخ بلند شده هواپیما سقوط کرده. خبرگزاری فرانسه هم اعلام کرده که 17 تا کودک در بین کشته شدگان هستند و همه کودکان کشته شدند. شرم الشیخ مرکز یک مقصد توریستی هست برای توریست های روس و قرار بود که این هواپیما از شرم الشیخ بره به سمت سن پترزبورگ.
سپاسگزارم فرین عاصمی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه مذاکرات ایران با گروه 5+1 درباره اجرای برجام را خوب و سازنده توصیف کرد. او روز شنبه در این باره به خبرنگاران گفت که اجرای دستورات آیت الله خامنه ای مبنای بسیاری از بحث‌هایی بود که میان دو طرف انجام شد. آیت الله خامنه ای روز 29 مهر ماه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر الزامات نهگانه ای در مورد اجرای برجام برنامه جامع اقدام مشترک تاکید کرده بود. به گفته آقای ظریف تسریع در اجرای تعهدات طرف مقابل، بازسازی تأسیسات عراق و عدم مانع تراشی برای شرکای تجاری ایران از دیگر مباحثی بود که در مذاکرات دو روزه میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 مطرح شد. این گفتگوها که در حاشیه مذاکرات صلح سوریه در وین انجام شد، روز جمعه در هتل بریستول این شهر به پایان رسید. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه تلاش‌ها برای شناسایی مفقودان ایرانی حادثه منا در میان اجساد دفن شده در عربستان خبر داد. او در مصاحبه‌ای با واحد مرکزی خبر با اعلام اینکه 29 تن از زائران ایرانی در عربستان دفن شده‌اند، شماره مفقودان ایرانی را 36 تن اعلام کرد. علی جنتی روز شنبه در این باره گفت که اداره تشخیص هویت ایران در حال جمع‌آوری اثر انگشت این مفقودان است تا پس از ارسال به عربستان با اثر انگشت اجساد دفن شده در آن کشور تطبیق داده شود. در حادثه منا که روز دوم مهر ماه رخ داد، 465 ایرانی کشته شدند. مقام‌های عربستان سعودی شمار کل قربانیان حادثه منا را 769 تن اعلام کردند، اما خبرگزاری رویترز میگوید بر اساس آمار جمع‌آوری شده توسط این خبرگزاری، شمار کشته شدگان این حادثه دست کم 2070 تن بودند. اما حجت الاسلام محسن قرویان از اساتید حوزه علمی قم که سالها پیش از شاگردان آیت الله محمد تقی مصباح یزدی بود، در گفتگویی با یک وبسایت خبری میگوید در مؤسسه امام خمینی وابسته به آیت الله مصباح اتاقهای تفتیش عقاید وجود دارد. این استاد حوزه علمیه قم همچنین میگوید سالها پیش از او در این اتاق با تهدید مصاحبه‌ای گرفته و پخش شده که به نوعی توبه‌نامه بوده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
محسن قرویان از استادان حوزه علمیه قم و شاگردان سابق آیت الله محمد تقی مصباح یزدی هشدار داد جزئیات تازه‌ای از اتاق تفتیش عقاید مؤسسه امام خمینی وابسته به آقای مصباح را افشا خواهد کرد. حجت الاسلام قرویان به وبسایت انتخاب میگوید این اتاق کاملا به اتاقهایی که ساواک در آن اقدام به بازجویی میکرد شباهت داشت. او همچنین گفت در این اتاق به هر فردی از اساتید و طلاب که مانند آنها فکر نمیکرد فحاشی و الفاظ رکیک به آنها نسبت داده میشد. محمد جواد اکبر این روزنامه‌نگار و دینپژوه ساکن پاریس میگوید حجت الاسلام قرویان نه تنها از شاگردان سابق آقای مصباح بلکه از ارکان مؤسسه او بود.
ببینید تنها فصلنامه مهم معرفتی مؤسسه آقای مصباح که از وظایفش میشن فصلنامه معرفت بود، سردبیریش رو به ایشون سپرده بودند و حتی زمانی که در ابتدای دهه 70 آراء دکتر سروش رونقی داشت و برای برخی از مراکز حوزوی تهدید فکری محسوب میشد و بعد از اون سخنرانی معروف آقای دکتر سروش دانشگاه اصفهان تحت عنوان انتظارات دانشگاه از حوزه، آقای مصباح جلسه‌ای رو در مؤسسه خودشون برگزار کردن با حضور خود آقای مصباح که بنده هم اونجا حضور داشتم و تنها آقای قرویان دو صالح دونستن برای اینکه با آقای دکتر سروش پاسخ بدن. در واقع آقای قرویان نماد و سخنگوی دستگاه فکری آقای مصباح در یک دوره‌ای محسوب می‌شد و هر جا قرار بود در کنفرانس‌ها و سمینارها کسی به عنوان نماد این مؤسسه بره و سخنرانی بکنه، ایشون خواهش می‌کردن که برن و صحبت بکنن و به همین دلیل تحمل نکردن تحولات توی آقای قرویان رو. و به ویژه اینکه آقای قرویان از مجتهدان کنونی حوزه هستند و اونها تحمل نکردن کسی رو که در جایگاه آیت اللهی حالا قرار گرفته، مجتهد مدرس نامدار اصول فقه و منطق و فلسفه در حوزه هست و نماد این مؤسسه محسوب میشد، حالا آرایی رو مطرح بکنه که نقطه مقابل آرای آقای مصباح محسوب میشه و کارکردهای سیاسی آرای آقای مصباح رو هم تهدید میکنه و زیر سوال میبره.
حجت الاسلام قرویان چند ماه پیش هم به طور کلی درباره اتاقهای تفتیش عقاید در مؤسسه آیت الله مصباح یزدی صحبت کرد و گفت در این اتاق محکمه و تفتیش عقاید برخوردهای غیر اخلاقی به دلیل مسائل سیاسی و اجتماعی با افراد می‌کردند. روزنامه شرق می نویسد پس از این گفته های آقای قرویان، حجت الاسلام روان بخش از شاگردان آیت الله مصباح یزدی و سردبیر هفته نامه پرتو آقای قرویان را تهدید به انتشار فیلم مصاحبه اش کرد. حجت الاسلام قرویان سال 83 در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق نظرات خاصی در زمینه موضوعات فقهی ارائه داد که حلقه آقای مصباح یزدی این مصاحبه را زیر سوال بردن برخی از احکام صریح قرآن و اسلام دانستند. اما پس از مدتی حجت الاسلام قرویان با عذرخواهی از آیت الله مصباح از مواضعش در روزنامه شرق اعلام براءت کرد و در توبه‌نامه‌ای که منتشر کرد گفت شیطان این سخنان را در دهانش گذاشته است. حالا حجت الاسلام غربیان در گفتگو با وبسایت انتخاب میگوید این توبه‌نامه در همان شرایط اجبار و تحمیل در اتاق‌های تفتیش عقاید مؤسسه آیت الله مصباح یزدی تهیه شده بود. محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس:
در حوزه علمیه قم به ویژه در دو دهه اخیر جریان‌های امنیتی بسیار توسعه پیدا کردند از جهات مختلف. بخشیشون مستقر شدن در دادگاه ویژه روحانیت و روحانیون دیگراندیش رو احضار می‌کردند، از حضور در مؤسسات علمی محرومشون می‌کردند و اونها رو مجبور می‌کردند به تغییر عقیده و رویه و اگر نمی‌پذیرفتند اونها رو تنبیه می‌کردند از طریق احضار و بازجویی و زندان و این از دادگاه ویژه. برخیشون در اون تیپ 83 امام صادق یک جریان نظامی مسئولیت رو می‌گرفت و از قضا مؤسسه آقای مصباح و اون حلقه‌ای که آقای غربیان اشاره می‌کنند به حلقه پرتو نزدیک هستند به همون جریانی که پیشتر حسینی آیت الله منتظری حمله بردند و در واقع غارت کردند اون مجموعه بزرگ صوتی تصویری دروس ایشون رو و مباحثی که مطرح کردند. این وضعیت پیشتر هم سابقه داشته از طریق همین روش‌ها و مراکزی که عرض کردم، منتها به این صورت ما نشنیده بودیم، چون خیلی‌ها وضعیتشون در خطر می‌افته اگر وارد افشاگری مسائل بشن. نمونه هاش رو ما در محاکمات دادگاه ویژه روحانیت صور دیگه ای دیدیم که عملا دادگاه های تفتیش عقاید بوده که بنده هم البته در همین دادگاه ها محاکمه شدم و روش های بازویی رو تجربه کردم و اصلا چیز غریبی نیست، منتها آقای غربیان شجاعت به خرج دادن و افشاگری کردن و صفحه ای رو باز کردن که پیشتر یاری از روحانیون تجربهش کردن اما جرأت این افشاگری رو نداشتن.
حجت الاسلام محسن غربیان در بخش دیگری از گفتگوی خود با وبسایت انتخاب میگوید این آقایان میگفتند به قصد لطمه زدن به آبروی بنده با همسرم تماس میگیرند و به دروغ میگویند من با خانم اجنبیه ای ارتباط داشتم، یا به آتش زدن ماشین یا بی احترامی به لباس و عمامه‌ام و بی آبرو کردنم در مقابل مدرسه فیضیه تهدید میکردند. به گزارش روزنامه شرق، آقای غربیان علت استعفایش را از مؤسسه آقای مصباح ورود این مؤسسه به جریانات سیاسی اعلام کرده است. محمد جواد اکبرین، روزنامه نگار در پاریس.
آقای محسن غربیان مثل بسیاری از متفکران که تجربه های تاریخی و سیر معرفتیشون ممکنه باعث تجدید نظرهایی در اونها بشه، آقای غربیان هم طبیعتاً آراء جدیدی رو مطرح کردند، به ویژه در سال 82 در حوزه فقه و معرفت دینی نکاتی رو مطرح کردند و حتی نام بردن از آیت الله صانعی و برخی از آراء آیت الله صانعی رو بهتر از سایر آراء فقهی دونستند، مبانیش رو قوی‌تر دونستند. خب این آراء طبیعتاً به مذاق مؤسسه آقای مصباح خوش نیامد، هم از نظر معرفتی و هم از نظر سیاسی. از نظر معرفتی به این معنا که اونها یک دوگمه‌های ثابتی دارن که هیچ وقت تحمل نمی‌کنن که محصولات مؤسسه‌شون خلاف اون دوگمه‌ها حرف بزنن. به لحاظ سیاسی هم اونها اصلا تحمل نمی‌کنن که کسانی مثل آیت الله صانعی که از مراجع متفاوت هست به لحاظ فکری توسط نزدیکانشون ترویج بشن یا ستایش بشن. به هر حال این گناه نابخشودنی آقای غربیان بود در اون مؤسسه و منجر به اختلافاتی شد تا اونجا که پس از اینکه فاری ایشون منتشر شد، اونها وارد تهدید ایشون شدند و مجبورش کردند به توبه با روش‌های امنیتی معروف و مألوفی که میشناخت و ایشون تا حالا در دو نوبت اشاره کردند به اون اتاق تفتیش عقاید.
حجت الاسلام محسن غربیان هویت تهدید کنندگانش را در روزهای اخیر حلقه نشریه پرتو وابسته با آیت الله مصباح یزدی می‌داند و می‌گوید با حمایت‌هایی که می‌شوند می‌توانند این تهدیدات را عملی کنند.
چکیده ای بود از گزارش وحید پوراستاد. نسخه کامل این گزارش رو و گزارش های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
احمد شهید مقام های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد، اما مقام های ایران گزارش او را حاوی اتهام های بی اساس توصیف کردند.
اگر وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمیگذارد احمد شهید به ایران بره؟
ایران در میان سه کشور اول محدود کننده آزادی اینترنتی در جهان، این را خانه آزادی میگوید. مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری و تا 15 دقیقه دیگر با شما خواهیم بود با سرخط مهمترین خبرها.